خیلی
با تشکر از شما قاسم جان. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهر لیوال و همکارم رامین کاک در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در سطر گزارش ها از جزئیات حمله انتحاری و درگیری در ناحیه ششم کابل خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برای تان داریم، اما حالا مهمترین خبرها.
نخست سرخط چند خبر مهم. شهر کابل یک بار دیگر هدف حمله مخالفین مسلح، این بار یک میمانخانه خارجی در منطقه کارتسه کابل هدف قرار گرفته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پیشرفت‌ها در خصوص معرفی افراد برای کابینه جدید خبر داده و یک روحانی ارشد پاکستان امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شد. شام بخیر، فرشته نگاستم و شنونده رادیو آزادی هستید. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در منطقه کارتسه کابل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از محل به نقل از قماندانی امنیتی کابل گزارش داده میگوید دو مهاجم بالای یک میمانخانه خارجی ها در کارتسه کابل حمله کردند. قماندانی امنیتی میگوید یک تن از مهاجمان خود را منفجر ساخته و یکی دیگر آن با نیروهای امنیتی درگیر است. پیش از این صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته بود که بعد از انفجار در محل صدای فایرام شنیده می شود و پلیس به محل رسیده است. تا هنوز در رابطه به تلفات این رویداد چیزی گفتن نشده. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی هم اکنون نیز در محل حادثه است و جزئیات تازه در مورد را دقایق بعد خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در دو روز گذشته پیشرفت‌های خوبی در خصوص معرفی افراد برای کابینه جدید به میان آمده است. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در دیدارش با نمایندگان مردم ولایت پروان در کابل بیان کرد. به گفته عبدالله به زودی نتیجه پیشرفت‌ها در راستای معرفی کابینه با مردم افغانستان شریک ساخته خواهد شد.
در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبی میان آمده دیدیم، خصوصا در یکی دو روز گذشته. جزئیاتش البته وقتی که مسائل توافق کامل میشه بازو اعلان میشه به اطلاع عموم مردم میرسه.
این در حال است که امروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که هرچی زودتر کابینه را معرفی کند. معاون دوم رئیس جمهور میگوید حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در افغانستان ثبات پایدار سیاسی را ایجاد کند. سرور دانش امروز در سمینار بحث درباره قانون اساسی افغانستان در کابل گفت با در نظر داشته وضعیت کنونی در کشور نیاز است تا قانون اساسی به گونه تنظیم شود که از پیدایش کشمکش ها و منازعات جلوگیری به میان آید. بانک آقای دانش گفت که قانون اساسی افغانستان در متن مشکل ندارد، اما تاکید کرد که بازنگری و تعدیل این قانون میتواند ثبات سیاسی و اقتصادی را به میان آورد. این در حال است که حکومت قبلی افغانستان در پیش از یک دهه گذشته در تطبیق و اجرای قانون اساسی با چالش ها روبرو بود. در انفجار ماین جاسوسی شده در نزدیک یک مکتب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر یک متعلم کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالوکیل اقیار قماندان امنی ولسوالی محمد آقا به رادیو آزادی گفت که این انفجار بعد از چاشت امروز در قریه گمران رخ داده است. به گفته آقای اقیار وضعیت 3 تن از شاگردان زخمی شده در این رویداد وخیم می باشد. تا دقایق بعد با خبرهای بین المللی برمی گردیم. رادیو آزادی. یک روحانی ارشد مذهبی پاکستان هدف تیراندازی مردان مسلح در ایالت سند قرار گرفته و به قتل رسید. پلیس میگوید خالد محمود سومرو یکی از رهبران ارشد و عضو سابق پارلمان از حزب جمعیت علمای اسلام امروز صبح در این ادای نماز در یکی از مساجد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. حزب جمعیت علمای اسلام میگوید سومرو از چند به این سو تهدید به مرگ شده بود. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رسانه های دولتی چین از یک حمله در منطقه سینکیونگ که 15 کشته از خود بر جا گذاشته خبر میدند. خبرگزاری رسمی چین به نقل از مقامات محلی سینکیونگ میگویند حمله تروریستی دیروز در شهر سوچی رخ داد که در اثر آن 14 تن مجروح نیز شدند. منبع میگوید مهاجمان در این حمله از مواد منفجره و چاقو استفاده کردند. سینکیانگ پیش از این نیز شاهد خشونت ها بوده است. بیشتر باشندگان این منطقه را مسلمانان ایغور تشکیل میدند. یک محکمه در مصر امروز اتهامات وارده بر حسن مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرد. حسن مبارک 86 ساله به اشتراک در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی متهم بود. اعتراضات در آن زمان که به خشونت گرایید باعث استعفای مبارک شده و وی را محکوم به زندان کرد. اما در 2013 میلادی یک محکمه حکم تجدید نظر قضیه حسن مبارک را صادر نمود. محکمه مصر همچنان اتهامات وارده بالای 5 فرمانده پیشین مصر به شمول وزیر داخله سابق را رد کرد. امرالبصری یک معترض ضد حسن مبارک پس از فیصله محکمه چنین گفت:
بالقصاص العادل دستور ربنا.
او میگوید آن چی را که ما میخواهیم مجازات عادلانه است. ما یک کشور اسلامی هستیم، باید قانون اسلام تطبیق شود. هر شخص متهم باید با توجه به ارتکاب جرمش محاکمه شود. مبارک این همه اتهامات را از قبل رد کرده بود. در حال حاضر در خانهش در قاهره نظر بند است. پس از برکناری حسن مبارک، محمد مرسی یک سال قدرت را در مصر به عهده داشت. اتحادیه اروپا علیه آن از رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه که انتخابات شرق اوکراین را سازماندهی کرده بودند تحریم ها را وضع کرد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر است. اتحادیه اروپا امروز نام 13 رهبر جدایی طلب در شرق اوکراین را در فهرست تحریم ها که در حال حاضر 119 تن در آن شاملند اضافه کرد. این فیصله در جریان یک نشست سفیران اتحادیه اروپا دو روز قبل در بروکسل گرفته شد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در 2 نوامبر انتخابات را برگزار کردند. و رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز بازدیدش از ترکیه امروز از یک مسجد تاریخی در استانبول دیدن کرد. هدف دیدن وی از این مسجد که به نام مسجد آبی نیز یاد می شود، ادای ترامپ به اسلام خوانده شده است. سپس پاپ فرانسیس کلیسای بزرگ آیا صوفیا به کلیسای بزرگ آیا صوفیا نیز رفته و دعا کرد. وی با رهبر 300 میلیون مسیحیان ارتودکس نیز ملاقات کرد. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. مقامات امنیتی کابل میگویند یک مهاجم با انجام حمله انتحاری راه را برای داخل شدن یک همکارش در یک مهمانخانه در ناحیه ششم شهر کابل باز کرده است. ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا هر چه زودتر کابینه جدیدش را معرفی کند.
این بارم ما بالای هر دویشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی و اسری وقت و کسب رای اعتماد کابینه حکومت با ولیسی جرگه به معرفی بگیرند.
رئیس ولیسی جرگه افغانستان بود. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید قانون اساسی کشور نیاز به بازنگری دارد.
تعدیل یا بازنگری تنها راه است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می‌سازد.
از اعتراض شماری از باشنده های ولایت بغلان که به هدف مبارزه با فساد اداری راه اندازی کرده بودند نیز میشنوید. در بخش تحولات منطقه خواهید شنید که اتحادیه اروپا علیه آن از رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه که انتخابات شرق اوکراین را سازماندهی کرده بودند تحریم های را وضع کرده است. برای آگاهی از تفصیل این گزارش ها با ما همراه باشید. مقامات امنیتی کابل میگویند یک مهاجم انتحاری در برابر در ورودی یک مهمانخانه در کارتیس کابل خودش را منفجر ساخته است. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت است که در حال حاضر یک مهاجم از داخل ساختمان تیراندازی میکند و یکی دیگرشان در حمله انتحاری از بین رفته است. آقای افضلی پرتاب و انفجار چندین بم دستی را در ساحه تایید کرده است. تازه‌ترین جزئیات را از تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد نشنویم. آقای تمیم، تازه ترین جزئیات در این مورد چی هست؟ آیا صدای تیرانداز شنیده می شود؟
که از حدود 5 دقیقه به این طرف صدای پیر سلاح‌های ثقیله شنیده می شد. توسط سلاح‌های ثقیله و در شکل از اینجا پیر می کردن و بسیاری از پیرها طرف از پیرهای هوایی بوده به طرف همین تعمیر پیر می شد و بالاخره حدود 3 دقیقه قبلی تعمیر با آتش کشیده شد که دودایش در آسمان دیده می شد و تعمیر در گرفت. تا به حال جزئیات بیشتر به ما داده نشده، اما در قبل شایدر عینی میگن که 3 نفر از انتحاری ها در داخل از تعمیر در ابتدای بمب دستیر اینجا پرتاب کردن و بعد از او داخل تعمیر شدن. در این تعمیر 2 نفر از خارجی هایی که در یکی از شرکت های امدادرسان یا شرکت های کمکی کار میکردن در اینجا زندگی میکردن داخل شدن و اونا تا به او کنن در تاکه و گروگان گرفته شده و جزئیات بیشتر بر ماده این مورد پلیس دال نداده. و چند دقیقه قبل نیروهای امنیتی بیشتر ساحه را تحت کنترل گرفت و ساحه بیشتر از تحت محاصره خود گرفت و تا به 3 دقیقه قبل صدای فایر و صدای شلیک شنیده می شد، اما فعلا درگیری خاموش شده و صدای فایر شنیده نمی شد.
بله، شما گفتین که ساختمان آتش گرفت. آیا پلیس از سلاح ثقیله استفاده کرد در برابر مهاجمین تا ساختمان آتش گرفت یا چگونه بود؟
بله بله، پلیس از سلاح ثقیله استفاده میکرد و از حدود 30 ثانیه به این طرف تا بال 2-3 انفجار دیگر هم صدای شنیده شده که دقیق نیست که صدا بمب‌های دستی بوده یا کدام سلاح دیگر بوده استفاده شده و حدود 4 دقیقه تا کنون میشه که تعمیر با آتش کشیده شده بود و دودش هم بلند شده بود که ما از دور تا و فعلا هم دودش هم میبینیم.
بله، دقیقا چی تعداد در داخل ساختمان گروگان شدن به دست مهاجمین؟ شما گفتین آیا هنوز هم اونا در داخل هستن و در حالی که ساختمان آتش گرفته؟
طوری که براتون گفتم پلیس و فعلا جزئیات بیشتر بر ما نگفته، اما شاهدای عینی میگفت که اکثرا 2 نفر در تعمیر بوده باش میکردن.
بله، آیا عملیات تصفیهوی از طرف نیروهای امنیتی آغاز شده؟ یعنی اونا اقدام به داخل شدن به داخل ساختمان را کردن؟
حدود 30 ثانیه قبل پلیس خواستن داخل تعمیر شوند. البته از 4 طرف از خانه های دیگر که 4 اطراف تعمیر موقعیت داشت، از اینا از سرای بام و دیوال های از این تعمیر پلیس کوشش کردن که داخل برن، ولی یکی از این مهاجمین انتحاری کردن و از او جمله 1 نفر دیگه تا به هنوز باقی است و پلیس میگه که همون نفری است که تا به اکنون برای ما مقاومت میکنه و پلیس تا به حال باز اقدام داخل شدن نکرده.
بله، با تشکر از شما. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه که در گفته می شود یک حمله انفجاری و هم انتحاری در ناحیه ششم کابل رخ داده گزارش می داد و گفت که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان با مهاجمین مسلح ساختمان که در اون مهاجمین داخل شده بود آتش گرفته و گفته می شود که تعداد از افراد ملکی هم در داخل ساختمان گیر ماندند و به گروگان گرفته شدند، اما هنوز پلیس موفق به این نشده که داخل ساختمان شود. ساعت قبل طالبان مسلح در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن و گفتن که در محلی که حمله کردن یک مرکز تبلیغ دین عیسویت بوده است، اما این ادعا از سوی مقامات افغان تاکنون تایید نشده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگرانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا هر چی زودتر کابینه جدیدش را معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت اعلام نشدن کابینه سبب مشکلات در ادارات دولتی و زندگی روزمره مردم شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید بیش از این برای معرفی کابینه انتظار کردن نمی توانند و حکومت باید در این خصوص تأخیر نکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که تأخیر در اعلام کابینه باعث مشکلات در ادارات دولتی، سکتور خصوصی و زندگی عادی مردم شده است. آقای ابراهیمی گفت تأخیر بیشتر در کابینه به نفع مردم نخواهد بود.
رئیس حکومت وحدت ملی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را مخاطب می سازیم که هرچه آجه شما از این بلا تکلیفی حکومت را بکشین و یک رامانده که ما و شما سه همه اگه ما جمع شویم بریم در کابینه هر دروازه هر دوش دقل باب بکنیم که شما چی میکنین با این ملت. یعنی این بارم ما بالای هر دویشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی و اسری وقت و کسب رای اعتماد کابینه حکومت به ولسی به معرفی بگیره.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آغاز روزهای کاریش گفت که در مدت 45 روز کابینه جدید را اعلام خواهد کرد، اما اکنون که بیش از دو ماه می‌گذرد از سرنوشت کابینه خبری نیست. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته گفت که حکومت فعلی مشروعیت قانونیش را از دست داده و کار سرپرست وزیران به اساس قانون پایان یافته است. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایه گفته بودند که تا قبل از برگزاری کنفرانس لندن شماره از اعضای کابینه جدید اعلام خواهد شد. در این میان رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید که در دو روز اخیر پیشرفت‌های خوب در زمینه تشکیل کابینه صورت گرفته است. عبدالله عبدالله که روز شنبه در نشست با بزرگان ولایت پروان در کابل صحبت میکرد گفت که به زودی کابینه جدید اعلام میشود.
اما قدر خدمت شما میگم که در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبی میان آمده دادیم، خصوصا در یکی دو روز گذشته. جزئیاتش البته وقتی که مسائل توافق کامل میشه باز اعلام میشه، اطلاعی عموم مردم میرسه.
تاخیر در اعلام کابینه جدید نه تنها نگرانی در میان سیاسیون کشور را به میان آورده است، بلکه مردم عام همچنان انتقاد کرده و میگویند که بی‌نظمی موجود در ادارات دولتی و افزایش ناامنی‌ها سبب مشکلات فراوان در زندگی روزمره آنها شده است. آگاهان امور نیز با مردم هم نظر بوده و میگویند که علت بی‌نظمی‌ها در ادارات دولتی و حتی ناامنی‌های اخیر در کشور ادامه کار سرپرست وزیران است.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید در قانون اساسی کشور باید تعدیلات ایجاد گردد. ویدا برکی در این مورد گزارش میدهد.
مقامات افغان هرچند قانون اساسی این کشور را خوبترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان دانسته، اما تاکید میکنند که باید در آن تعدیلات لازم صورت گرفته و به گونه کامل عملی گردد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی روز شنبه در یک سمینار تحقیقی و علمی در کابل گفت که در سالهای گذشته طوری که لازم بود قانون اساسی این کشور تطبیق نشده است. آقای دانش گفت که امنیت و اقتصاد در موثریت تطبیق قانون نقش عمده داشته و همچنان تعدیل قانون اساسی این کشور یک نیاز است.
ما امروز هم موارد زیادی را داریم که در خود متن قانون اساسی قوای سگانه کشور مخصوصا شورای ملی مکلف گردیده که برای اجرای شدن قانون قوانین عادی دیگری را وضع و ترتیب کند. اما متاسفانه این کار هنوز هم بعد از 11 سال از سپری شدن قانون اساسی انجام نشده. تعدیل یا بازنگری تنها راهی است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می‌سازد.
این سمینار تحقیقی علمی از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برگزار شده بود و بیشتر شرکت کنندگان آن به بررسی چالش‌های موجود فراراه تطبیق قانون اساسی این کشور پرداختند. قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده در 14 جدی سال 1382 به تصویب رسید، اما یکی از انتقادهایی که همواره وجود داشته این است که برای تطبیق این قانون در 11 سال گذشته اقدامات جدی صورت نگرفته است. در این حال دکتر رنگین دادفر اسپنتا یکی از مقامات بلند رتبه حکومت قبلی افغانستان در این سمینار گفت که دولت مکلف است تا در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان مسئولیتهایش را ادا کند. آقای اسپنتا در حالی که تعدیل برخی از مواد قانون اساسی افغانستان را از نیازهای اساسی برای تامین حاکمیت قانون در این کشور خواند، اما گفت که حقوق شهروندان باید محدود ساخته نشود. در این حال برخی از کارشناسان حقوقی افغان میگویند که نقض قانون از سوی زورمندان سبب بدبختی مردم در این کشور شده است. شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
بحث را که من در تعدیلات قانون اساسی افغانستان پیشنهاد میکنم این است که در صلاحیت های هر سه قوا توازن وجود نداره. بیشتر صلاحیت ها به قوه اجرایی محول شده که بار بار سیاست سرمداران باز از سو استفاده میکنن، چنانچه در 10 سال که قانون اساسی در عرصه تطبیق گذاشته شد بار بار کام سیاسی ما نقض کردن و تفسیر توجیهی کردن قانون و از او به نفع خود استفاده کردن.
بار که بیش از یک دهه از تصویب و انفاذ قانون اساسی افغانستان میگذرد، اما از عمل کرده ضعیف حکومت به خاطر تطبیق آن هم ورا انتقادهای وجود داشته است. کارشناسان میگویند تا زمانی که قانون بالای همه مردم یکسان تطبیق نگردد، عدالت تأمین نشده و مشکلات موجود نیز به گونه اساسی حل نخواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پلیس جرگه افغانستان قطعه سال 1392 را به خاطر تخطی و قانون شکنی برخی ادارات دولتی در چگونگی مصرف بودجه به اکثریت آرا رد کرد. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
پلیس جرگه افغانستان با متهم کردن برخی از ادارات دولتی به نقض قانون، تخطی حسابی، کمکاری و عدم مراعات نمودن اصول بودجه، قطعه سال 1392 را به اکثریت آرا رد کرد. با اساس گزارش کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، بیشتر از وزارتخانه ها و ادارات مستقل در این سال خلاف اصولنامه بودجه و بدون در جریان گذاشتن شورای ملی عمل کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از بحث وکلا در خصوص قطعه سال 1392 فیصله جلسه را این گونه بیان کرد.
هر واحد بودجوی در ارتباط به مصرف بودجه که قانون صریحا نقض کرده، باید اینا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیره که سه کمیسیون تخطی حسابی را ببینه که کدام موارد سابقه جرمی داره، او را تشخیص بده، او را هم در ارگان عدلی و قضایی معرفی میتیم و کسایی که یعنی کمکار بودن به اثر بیکفایتی در تمام ادارات دولت اشغال وظیفه نکنه.
وزارت های دفاع، مالیه، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، خارجه، ریاست محافظت ریاست جمهوری، تحصیلات عالی، استر محکمه، اداره امور و کمیسیون مستقل انتخابات در اداره بودند که متهم به قانون شکنی شدند. همچنان ریاست اداره مستقل آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، اداره امور، وزارت های احیا و انکشاف دهات، زراعت، ترانسپورت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و کانالیزیسیون هر کدام متهم به یک تخطی حسابی شدند. اما وزارت مالیه 22 تخطی و وزارت دفاع 2 تخطی حسابی داشتند. همچنان 13 وزارتخانه و ادارات مستقل دیگر که از آنها نام گرفته نشد متهم به کمکاری گردیدند. صادق زاده نیلی یکی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه بخش از موارد قانون شکنی از سوی ادارات دولتی را چنین بیان کرد.
اداره امور دارالانشای شورای وزیران 4 مورد تخطی قانونی داشته. دارالانشای شورای وزیران یکی از مواردش این است که از کد 22 تا کد 25 تبدیل کرده بدون اینکه اجازه شورا را بگیره، بس اضافی ایجاد کرده. وزارت دفاع ملی یک مورد، وزارت مالیه 5 مورد تخطی قانونی دارد. وزارت مالیه در هر تخطی قانونی که بقیه وزارتخانه انجام داده بود مقصره، برای از اینکه تا تعدیل اینا نمیپذیرفتی بودجه قابل تعدیل نمیبود.
برخی وکلا انتقاد کردند که در سال 1392 با تعداد 203 پروژه مصارفشان صفر بوده و هیچ کاری در این قسمت صورت نگرفته است. تلاش کردیم تا نظر وزارت مالی افغانستان را در زمینه چگونگی مصارف وزارتخانه ها و ادارات مستقل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هرچند کمیسیون بودجه تقاضا کرد تا وزارت ها به اساس مصارفشان در سال 1392 به اساس فیصدی مورد تقدیر و تنبیه قرار گیرند، اما این خواست مورد قبول وکلا قرار نگرفت. قرار گزارش کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، مجموع بودجه عادی سال 1392 بیش از 196 میلیارد افغانی و مجموع بودجه انکشافی بیش از 157 میلیارد بوده که به گفته این کمیسیون از جمله 98% بودجه عادی و بیش از 57% بودجه انکشافی در این سال به مصرف رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روند سبز امروز در ولایت بغلان تظاهرات را به هدف تحکیم اصلاحات بنیادی در کشور راه‌اندازی کرد. بشیر احمد غزالی در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با شعارهای اعتراض کنندگان آغاز می شود.
هدف از این مظاهره که به اشتراک بیش از 100 تن راه اندازی شد، زدودن فساد از ادارات دولتی ولایت بغلان، ایجاد حکومت حسابده و درست در سطح کشور و اصلاحات در قراردادهای استخراج معادن زغال سنگ که قسمت اعظم از آن به سکتور خصوصی داده شده است بود.
ما علی فساد و بی‌عدالتی مبارزه میکنیم. معادنی که منابع اقتصادی ولایت بغلان تشکیل میده، یک قرارداد ناشفاف استرکتور خصوصی داده شده و خواهان ازی هستیم که معادن از امی چپاول از امی چنگال چپاولگرا خارج شود. خواستای ما از حکومت جدید امی است که ما در ولایت بغلان اشخاص در رهبریش بیاید که اشخاص فعال کارا.
ولایت بغلان بعد از این بعد از فسیدین بعد از کسایی که بیکاره هستند دیگر قرار نگیرند و هر چیز زودتر حاضرتر کابینه را اعلام بکنند. مردم در بدر و خاک سر گشته رسند.
آنها که ساعت 9 بجه صبح شنبه از پل معدن شهر پل خمره مرکز ولایت بغلان تا چوک این شهر راه پیمایی کردند، برای دو ساعت شهرهای کابل شمال که از مرکز این شهر می گذرد را نیز مسدود نمودند. بسته شدن این راه مقامات محلی بغلان را مجبور به گفتگو با مظاهرچیان کرد و بعد از آن قدیم معاون ولایت بغلان در محل تظاهرات آمد و قول داد که خواسته های آنها را به مقامات بالایی می رساند، مظاهره ختم و راه هم باز شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از هم همراهیتان. به این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی این امواج شنیده میتوانید. اتحاد اروپا علیه آن از رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه که انتخابات شرق اوکراین را سازماندهی کرده بودند تحریم های را وضع کرد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر است. اتحاد اروپا امروز نام 13 رهبر جدایی طلب در شرق اوکراین را در فهرست تحریم‌ها که در حال حاضر 119 تن در آن شاملند اضافه کرد. رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه در شهرهای لوهانسک و دونسک تحریم‌های وضع شده را رد کرده و گفتند که بالای آنها هیچ تأثیری ندارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا علیان از رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه که انتخابات شرق اوکراین را سازماندهی کرده بودند تحریم ها را وضع کرد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر است. اتحادیه اروپا امروز نام 13 رهبر جدایی طلب در شرق اوکراین را در فهرست تحریم ها که در حال حاضر 119 تن در آن شاملند اضافه کرد. این فیصله در جریان یک نشست سفیران اتحادیه اروپا در روز قبل در بروکسل گرفته شد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در 2 نوامبر انتخابات را برگزار کردند. دولت اوکراین و غرب برگزاری این انتخابات را محکوم کرده و آن را غیر قانونی اعلان کرد. اما روسیه در آن زمان گفت که انتخابات جدایی طلبان را به رسمیت خواهد شناخت. در میان کسانی که جدیداً در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند، معاون صدر اعظم و معاون رئیس پارلمان حکومت خودخوانده دونسک نیز شاملند. اتحادیه اروپا گفته است برگزاری انتخابات در شرق اوکراین نقض قانون اساسی آن کشور می باشد. رهبران جدایی طلب طرفدار روسیه در شهرهای لوهانسک و دونسک تحریم های وضع شده را رد کرده و گفتند که بالای آنها هیچ تأثیر ندارد. شهرهای لوهانسک و دونسک تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. دنیس پوشلین سخنگوی دولت خودخوانده جدایی طلبان در دونسک در عکس‌العمل با وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا گفت ما در بانک‌های خارج حساب بانکی نداریم، از این رو مسدود کردن دارایی‌های ما به کلی خارج از منطق است و بالای ما تاثیرگذار نیست. اتحادیه اروپا همچنان تحریم‌های اقتصادی را بر روسیه به خاطر حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین وضع کرده است.
شنوندای عزیز، باز هم یادآوری میکنم که مقامات امنیتی کابل میگویند یک مهاجم انتحاری در برابر در ورودی یک میمانخانه در کارتیسی کابل ساعت قبل خودش را منفجر ساخته است. فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفته که در حال حاضر یک مهاجم از داخل ساختمان تیراندازی میکند. آقای افضلی پرتاب و انفجار چندین بم دستی را در ساحه تایید کرده است. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی، در نتیجه درگیری میان دو طرف ساختمان نام برده آتش گرفته است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر این رویداد را در برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا و برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی دنبال کنید. برنامه‌های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا که ساعت نزدیک به 7 شام است به پایان میرسد. سهل لیوال خداحافظی میکنم. نشرات رادیو آزادی فردا 7 صبح آغاز میشود. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. خدا نگهدار.